أعضائهم إلى قيام يوم الدين. رواياتی که وارد شده در عدم جواز استفاده از آنیه ذهب و فضه سه قسمند. یک دسته روایاتی هستند که رسماً به صورت نهی وارد شده. من مسلمه که نهی لو خلیه و طبعه ظهور در حرمت داره. دسته دوم فضلا روایاتی است که به صورت کرهه وارد شده و بر اساس همین که کرهه وارد شده بعضی توهم کرده اند که پس استفاده از سنگ ذهب از ظرف طلا و نقره مکروه حرام نیست. دسته سوم از روایات کلمه لاینبغی درش هست که مرحوم آقای حکیم در مستمسک می‌فرمایند که این کلمه لاینبغی میتوانه قرینه باشه برای اینکه مراد حرمت نیست بلکه کراهت، نه مقصود حرمت استفاده است. اما لولا اجماع، چون اجماع در مسئله ثابت است برای اینکه استفاده از آنیه ذهب و فضه حرامه، لذا میگن بر اساس اون اجماع ما نمیتوانیم رفعیت از اجماع کنیم. بحث امروز ما این است که میخوام مستاد خویی رضوان الله تعالی علیه در صدد برآمده اند که بیان کنند کلمه کراهت به این اصطلاح مستحدثه. وقتی که فقهای بزرگوار ما در صدد برآمدند که احکام تکلیفیه را تقسیم کنند، آمدن گفتن حرام و واجب، مستحب و مکروه و بعد مباح متساوی طرفین. اینها آمدن کلمه کراهت را در آنچه که مبغوض نیست بلکه مرجو هست فعل او استفاده کرده اند، در صورتی که بعد لسان ادله به لسان روایات کراهت به معنای همون مبغوضیت، و اگر مبغوضیت مطلق شد قیدی نیاورد به عنوان جواز فعل، ظهور در حرمت داره. بر این اساس مرحوم استاد خویی در صدد برآمدند که این دو کلمه، کلمه کراهت در استفاده از اوانی ذهب و فضه و کلمه لاینبغی که در بعض دیگر از روایات وارد شده، در صدد برآمدند که این دو کلمه را بگویند که مانع از استفاده حرمت از این دو کلمه نیست. برای اثبات این مطلب اول در کلمه کراهت وارد میشن. میفرمایند به این که کلمه کراهت را به معنای اصطلاح جدیدی که به اصطلاح مرجوح الفعل با جواز بس کنم ترک است، به این معنا میگن این اصطلاح مراد نیست در روایات، بلکه مراد از کراهتی که در روایات وارد شده همون حرمته. برای این مطلب چند دلیل اقامه میکنن. اولین دلیل میگن تعدادی از روایات هست که رسما با نهی وارد شده و این پر واضح است که ما در علم اصول خوندیم که نهی ظهور در حرمت داره مگر اینکه قرینه بر خلافش قائم بشه. بر این اساس من دست برآمدم تمام این روایات، این بخش های فرمایشات ایشون را یادداشت کنم که حالا شما هم یه نظر شریفتون باشه. اولین برهانی که ایشون می‌فرمایند برای اینکه مراد از کراهت در روایات حرمته، می‌فرمایند که خب ما یک تعداد از روایات داریم، اولین برهان اینه که تعدادی از روایات داریم که در اون روایات رسما نهی وارد شده از استفاده آنیه ذهب و فضه، و نهی لو خلیه و طبعه بلا شبهه ظهور در حرمت داره. کدامن اون روایاتی که درش نهی وارد شده؟ یادداشت کردم این روایات را. یکیش صحیح محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام فرمودن لا تأکل فی آنیت ذهب ولا فضه. لا تأکل نهی است، نهی هم که اطلاعا در معنای حرمت داره. این روایت بر باب 65 از ابواب نجاسات حدیث هفتمه. دیگری صحیح حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تأکل فی آنیت فضه بلا فی آنیت مفززه. در آنیه نقره یا آنیه که نقره کوب برو شده است و رویش رو آب نقره دادن، در این آنیه استفاده نکن. این حدیث در باب 66 از ابواب نجاسات حدیث اوله. روایت سوم با صحیح محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نهى عن آنیة الذهب والفضه. نهى هم که معلوم نهی به طبع اولی به معنای حرمت. این حدیث در باب 65 از ابواب نجاسات حدیث سوم. روایت دیگر حدیث مناهیه که نهی لغت و همچنین در اسلام معنای حرمت شخص نهی کردن یعنی که مبغوزه. صحیحی حدیث مناهی قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن الشرب فی آنیت الذهب والفضه. باب همان 65 حدیث 8 و 11 هر دو مشتمل بر این نهى عن الشرب فی آنیت الذهب والفضه. عرض کنم حضورتون که خب این روایات کاملا لو خلیه و طبعه دلالت بر حرمت داره. خب حالا اگر دلالت بر حرمت داشت، بگیم به فعل اون روایاتی که کلمه کراهت درش وارد شده، اگرم بر فرد مراد از کراهت مشترک بین از کنم کراهت اصطلاحی و حرمت باشه، میتواند اون اجمال را این روایات ناهیه برطرف کنه. پس دقت کنید، اولین برهان اینه که میگیم یک تعدادی از روایات رسما نهی کرده و نهی دلالت بر حرمت داره، بنابراین اگرم به فرض روایاتی که کلمه کراهت گفته بگیم اون روایات مجمله، خب به وسیله دسته اول از روایاتی که رسما نهی کرده میتوانیم رفع اجمال از اون کلمه، از کلمه کراهت در اون روایات کنیم و بگیم مراد از کراهت در روایات عبارت از حرمت. این برهان اول. حالا اون روایاتی که کلمه کراهت
دلالت بر حرمت داره،
بسیار خوب، اون حرف دیگری میگیم اگر به فرد بگیم این روایات کراهت به معنای قدر مشترک بین حرمت و کراهت اصطلاحیه، اما میتوانند این دست روایاتی که رسماً نهی کرده و نهی هم ظهور در حرمت داره قرینه باشه برای اینکه مراد از اونها اینه. حالا روایاتی که کلمه کرهه گفته، لفظ کراهت به کار گرفته شده، یکیش صحیحه ابن بزیع سألت ابوالحسن الرضا علیه السلام عن آنیت الذهب والفضه فکره هما. باز همین باب 65 حدیث اول. روایت دوم موثقه برید عن ابی عبدالله علیه السلام انه کره الشرب فی الفزه و فی القده المفضل و کذالک ان یدحن فی مدح مدحن المفضل و المشته کذالک. شانه تلاو نقرم مورد نهج قرار گرفته. این حدیث در باب 66 از ابواب نجاسات حدیث دومه. روایت سومی که کره گفته باز صحیح حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه کره آنیت الذهب والفضه بل آنیت المفززه. همینطور انایی که به اصطلاح با نوره او را نوره کوب کردند و یا نونده روش مالیدن. همین باز این هم باب 66 حدیث دهمه. بفرمایند به این که ما پس اولا می توانیم اون روایاتی که دلیل بر حرمت و رسما نهی کرده است او را قرینه قرار بدیم، برای اینکه مراد از کرهه در این دسته دوم روایت عبارت است از همون کراهت مغلظه‌ای که از شعبیر حرمت میکنم. اساسا این اصطلاح کراهت در مقابل مباح از اصطلاحاتی است که فقها در آوردن برای اینکه خواستن احکام تکلیفیه را به پنج قسمت تقسیم کنن، آمدن لفظ کراهت را برای اونی که مرجوح الفعل است نامگذاری کردن. الا در لغت به این معنا نیست. عرض کنم حضورتون که بلکه مرحوم استاد خویی میگه ما احتیاج به این قول به قرینت هم نداریم، بلکه میتونیم بگیم اساسا خودش لفظ کراهت که عرض کنم که جامع است بین به معنای مبغوضیت، خود لفظ کراهت در لغت و عرف به معنای مبغوضیت در مقابل حب، کراه در مقابل حب، حب و دوست داشتن را میگن محبوب، منی را که بد داره انسان ازش میگن مبغوض. پس کراهت به معنای همون بغض شی و نداشتن محبت به شی است. این اصطلاح فقها هست و الا همچی چیز در روایت وارد نشده. عرض کنم حضورتون که خود این فقها بعد از اینکه آمدن کراهت را یکی از اقسام پنجگانه احکام تکلیفی قرار دادن، آمدن گفتن که کل مکروه جائز در مقابل حرامی که فعلش حرامه. به الا در لغت میگه به معنای کراهت در مقابل حب، حب به معنای محبت داشتن و کراهت به معنای مبغوض داشتن شیء است. پس بنابراین کراهت لغتا و عرفا به معنی مبغوضیت، و بنابراین وقتی که گفتن به اینکه فلان شیء مکروهه یعنی مبغوضه، بنابراین وقتی مبغوض است معنا نداره که ما بگیم شیئی که مبغوض خداوند متعاله، در این حال معناش جواز فعل هم درش باشه، مگر قرینه بیاد که مقصود از کراهت جواز فقط جواز فعل هم باشه. به هر حال می‌فرمایند که حب و بغض منشأ برای وجوب و حرمت شده. در بعض از آنها هم گاهی تعبیر میکنه به این که فلان شیء محبوب است یا مبغوضه. اگر قرینه نیاد بر این که بغض به معنای این نیست که حرام مطلقه، خب علل قاعده بغض مطلق دلالت بر این دارد که شیء مبغوض است یعنی محرمه و انجام دادن اون فعل عند الله مبغوضه. لذا ایشون میفرمن ما اصلا به اون رو باید هم احتیاجی نداریم. خود کلمه خوب در مقابل مکروه که به معنای بغضه، اگر این دو کلمه لوحلی و طبع در منفس قرار بگیرند و قرینه‌ای بر مخالفت نداشته باشه، خود بغض شیء که در مقابل محبت به شیء است ناشی از مقبوضیت و کاشف از حرمت شیء. بنابراین ما اگر باشیم میگیم که نه، مقتضای کلمه مکره همین است که این شیء علی القاعده مبغوض عند الله و مبغوض مطلق، معناش اینه که فعل جواز فعل نداره. این یک. دوم فرمان که در بعض از روایات وارث روایت روا ان علی علیه السلام لم یکن یکره الحلال، امیر المؤمنین حلال را کراهت نداشته. پس معنیش که اون چرا که امیر المؤمنین کراهت داشته عبارت است از ربا. الان راوی سوال میکنه راه برای فرار از ربا، حضرت میفرمان لم یکن یکره الحلال. پس معنیش اینه که اونی را که علی کراهت از او داشته، اون عبارت از شیعی بوده که حرام بوده، ولا اگر شیعی را که حلال نبود و امیر المؤمنین او را کراهت نداشت، پس معناشه که چیزی که حلاله، ولو این که حلال بودنش به معنای اصطلاحی شما باشه، این را علی کراهت ازش نداشته. خب پس اگر بناشد شیعی را علی کراهت داره، معناش این است که اون شیء چون مبغوض بوده و حلال نبوده که امیر المؤمنین او را دوستش نداره. پس معلومش که یکرهو به معنای یبغضوه و به معنای حرمته، و الا امیر المؤمنین حراحت نداشت نمی کنه از شیئی که حلال باشه و جائز باشه. خب اینم یک دنشنشانه دیگره برای اینکه کرمه یکله ها به معنای حرمته. یکی دیگه از معیدات در اینکه کلمه یکله ها به معنای حرمتم هست، روایت صحیحه علی بن جعفره که قال سألته عن المرأة هل یصلح امساکها اذا کان لها حلقة فزتن، آیا برای زن صلاحیت داره که حلقه نقره بپوشه؟ قال نعم انما یکره استعمال ما یشرب، فرمود که حلقه نقره ممنوع نیست، اونی را که کراهت داره استعمال ما یشربه، که اینجا یکره گفته. انما یکره استعمال ما یشرب، یعنی آنیه‌ای که درش شرب میشه مکروهه. این مکروه در اینجا مسلم به معنای حرمت در مقابل اون قسم قبلی. این حدیث در باب 67 از ابواب نجاسات حدیث 5 که ببینید در اینجا با استاد به دو قرینه میگن که این یک رهو در اینجا به معنای همون حرمته. یک اینکه سوال میکنه که الا یصلح که زن حلقه فضه بپوشه، بله یصلح در مقابل امام میفرماد نعم انما یکره. یک سألته عن المرآت هل یصلح امساکها اذا کان لها حلقة فضه، آینه ای هست که در اطرافش طلای نقره هست، آیا درسته که نگهش دارن؟ امام فرمود که بله صالح هست، صالح هست، آنی را که مبغوضه عبارت هست از انایی که درش ارز کنه انما یک لهو استعمال ما یشرب، اونی که در شرب میشه، ظرفی که شرب میشه او. خب ببینید به قرینه این که در مقابل یصلحو قرار داده، گفته صالح نیست اونی را که در شور، و چیزی که صالح نباشه شرعا معناش میده که چیه آیان حرامه. پس بنابراین در این جمله هم بقول استاد خویی میفرمند از این از دو را اگه در رساله عمله نه، در رساله عمله چون این اصلاح از کردن بعد دائر شد بین فقها در مقام تقسیم احکام تکلیفی آمدن گفتن که کراهت، این از همون عبدیر باز بین فقها دائر شده.
چون منظورش این باشه چجوری ما جواز در کنیم، جواز چجوری ما از توی کراهت در بیاریم، شما که
عمل
رو معنی که حرام کردی؟
بله، مگه دلیلی بیاد؟ خب دلیل اگر به جواز آمد خب میگه معنی نداره، اما اگر دلیلی بر جواز نیامد کراهت اینا دیگه مثل همین این حدیث خیلی خوبیه، ایشون علنی میگن از دو راه ما میتونیم این حدیث رو سوال میکنه صالح هست حلیش لهو که در مرآت حلقه باشه؟ امام فرمود که بله، یه نعم انما یکره استعمال ما یشرب، استعمال ظرفی که درش نوشیده میشه او مکروهه، او مکروه معلوم میشه که در مقابل اونی که یعنی اونی را که صلاحیت نداره عبارت از استعمال ما یکره. اینجا ببینید قرینه این که سوال کرده این حالو حل یصلح صالح هست، اینها یعنی صالحی در شر دیگه، مخصوص صالحی در مرد که مراد نیست، آیا این ضرب آینه‌ای که اطرافش نقره چیز است نقره کوبه این صالح است در خانه باشه؟ امام فرمود نه این صالحه، اونی که صالح نیست عبارت از آنیه‌ای که یشربه. پس معلوم میشه یکره و انما یکره را به معنای عدم صالح قرار داده، عدم صالح هم که معنای همون شیئی است که حرام میشه. از کنه که پس یکی از این که مقابله کرده سؤال راوی را به هر یسره در امام فرمود که صالح نیست در آنیهی که زهر بفرشه، دوم یعنی که حسن فرموده، اینطوری فرموده که انما یکره استعمال، انما دلال بر حسر معنیشه که اونی که کراهت داره فقط آنیه است، در صورتی که مسلمه که حتی غیر آنیه هم عبارت از مفزز یا زهد و مشت مشته که مثلا شانه حتی نقره و طلا هم استفادهش مکروهه. اما اینجا انما که فرموده برای خاطر که میخواد بگه اونی که حرامه فقط ظرفه و الا غیر ظرف هم چیزهای دیگه کراهت با معنا داره. پس اینها همه قرینه است برای اینکه مراد از کراهتی در روایاتی که وارد شده مقصود عبارت از حرمته. بعد استاد میفرماید حالا فرض کنید که کلمه کراهتی که در این روایات وارد شده مجمله، مردد بین حرمت و کراهت مصطلح است. خب بر فرض این اجمال سرایت به دسته اول که نمی کنه، اون دسته اول روایات رسما نهی کرد و نهی هم ظهور در حرمت داره بلا شبهه، بنابراین بر فرض این روایات بگیم مجمله، مجمل که نمیتوانه قرینه باشه بر اون روایاتی که ظهور در حرمت دارند. درست آیون؟ این در رابطه با کلمه کراهتی که براتون استقصا کردم و در آورده. بله اون در جایی که مجبز آمده باشه، حالا عرض میکنم مثل که مرحوم آقای حکیم در همین روایتی که موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينبغ الشرب في آنية الذهب والفضة، که این باز هم باب 65 ابواب نجاسات حدیث 5 موثقه سماعه. آقای حکیم رضوان الله علیه بفرمان بین که حمل این لاینبغی بر تحریم بعیده، در مستنفق مراجعه فرمید، میگه حمل لاینبقی بر تحریم بعید عیدی میگه حاجان خدا همه شون آقای خمینی را در نجف که بودیم، خب اونجا نفات ها به غروب کوک بود معمولا و همون ساعت 4 صبح در صبح شروع بشه. آیا من کی بیام که دیگه همه باشن؟ آقا فردا 4:30 تشریف بیارید. 4:30 باز می آمد، باز بعضی هی می آمدن. و ما اینکه حمالا به کارشون اهمیت میدن، ما همین آخونده به درس ما هم اهمیت نمیدیم. این خیلی زیاد هم میگونده. عرض کنم در این آیت هم میگه لاینبقی شرب، آیه حکیم میفرمند که حمل این لاینبقی بر حرمت بعیده و حمل النهی علی الکراهت اقرب من. ما بیام این کراهاتی که گفتن کراهت او را هم کنیم، بر از کنم حضورتون که کراهت بر حرمت بگی، این عرض کنم که ما کلمه لاینبقی را قرینه قرار بدیم برای اینکه بگیم اون روایاتی هم که گفته کراهت مراد که مکروه اصطلاحیه، میگن این بهتره و شاید این نزدیکتر باشه. برزا میگه برزا کان المحکی و عن الجمع انهو لول الاجماع لکان القول بالکراهت حسنا. مرحوم آیگین هم مستنزدک اینه میگه، بگه به این که به قرینه لاینبقی که لاینبقی ورود در کراهت داره میتوانیم بگیم این قرینه میشه برای این که روایات ناهی هم حمله بر کراهت بشه. استاد خویی میفرمند که این عجیبه، برای این که کلمه لاینبقی هم که دروز از کردن در بسیاری از جاها به معنای همون عدم تیسره. اگر گفت متیسر نیست شرعن یعنی حرامه، اگر گفت متیسر نیست احادتا مثل همی که لشمسی هم بقیده ها انتدرک القمر، نه بنا نیست میسر نیست که آفتاب قمر را درک کنه. یا مثلا فرمود که از سوال میکنه از روایت معروف زراده که در استصحاب وارد شده، لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. وقتی سوال میکنه که من مثلا ایوج بالخفقه والخفقتان الوضوء، امام فرمود که انك كنت على يقين من طهارتك ولا ينبغي لك ان تنقض. ينبغي لا يتسر لك، یعنی در شرع برای تو میسر نیست و امکان نداره که نقض یقین به شک کنی. خب معلومه که نقض یقین به شک حرامه، معنی که استصحاب باید جاری کرد و نقض یقین به شک نکرد. در اونجا هم بنابراین کلمه انبقا که به معنای تیسره در لغت، ایشون چند شاهد برای این ذکر میکنه. یکی همین حدیث شریف لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا، یکی در آیه شریفی که فرموده است که عرض کنم این روایت لاینبقی رو گفتن کجا باره شده که بله روایت لاینبقی گفتیم در حدیث چی بود؟ حدیث موسخه سماعی بود که گفت لاینبقی شرفر و من آنیت زهب و الفزه. ایشون میفرمان به این که لاینبقی یعنی لاگسار، لا ينبغي لن لا يتيسر ولا يستحل، امکان نداره عادتا که شیئی را انجام بدی شما. مثلا شاهده بر این که معناس عدم تیسر عبارت های موارد زیادیه، یکیش همین حدیث شریف که گفتن لا ينبغي فلیس ينبغي که ان تنقض اليقين بالشک، یا روایت آیه شریف الشمس للشمس ينبغي لها ان تدرک القمر ان لا یسر یا لا یسر، یا فرمود به این که در داستان عدل سلیمان ملکا لا ينبغي لأحد من بعده، یعنی میسر نشه وسیلهی برای که بعد من کسی این مقام را پیدا کنه. یا سبحان قال و سبحانه که ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك اولیا. خدا مجال میکنه لا ینبغی لک، یعنی چه؟ اصلا میسر نیست، یعنی نمی کنیم قطعا این کار را. بنابراین پس باز ینبغی هم دلالت بر جواز نداره که مرحوم آقای حکیم عامری به این طور میگه که اگر این باشه دلیل بر کراهته. روی هم رفته پس مسلم شد که کلمه هم کراهت در این روایات به معنای حرمت و هم لا ینبغی به معنای عدم تیسر شرعی، کنایه از عدم جواز شرعیه. خب حالا برای این پس اصل مسئله روشن شد که بالاخره شرب در آنیه ذهب و فضه مورد نهی است و مورد حرمت بلا شبهه. خب بعد اگر مجالی کنی خودتونم به حدائق مراجعه کنی، حدائق کتاب زیبایی، همه ساده، عبارات خیلی خوشفهمه، به همین که مرد پروکاری بوده رضوان الله تعالی علیه، در سر حالش که مگر بخونی خیلی جالبه. ایشون بعد که تشبه بودن در کربلا و مستقر شدند، حس کنم حضورتون که تفکر اخباریگری داشت مرحوم ملا باقر، حس کنم که هم مهید بهبانی هم که اولین اخباری اصولی بود و خیلی شدید با اخباریون در افتاده. اما مرحوم ساحل اخباری مثل محدث استرابری نبود. محدث استرابری خیلی شدید بود در اخبارگری و از کنم حضورتون که زنیدن اصولین را ترد میکرد. این مرحوم آقای صاحب مسائل هم، مرحوم شیخ الرعاملی هم تقریبا همینطور اخباری بود. یادم نمیده که آشکازم دامغانی پیشش رسائل میخوندیم رحمت الله علیه، میگفت که طلبی آمد شهادت داد، بعد یکی آمد گفت آقا این طلبه دیشب کتاب اصولی مصاحبه میگه، پس شهادتش مردوده. رد میکرد که طلبه که اصول کرده. اون مقدر نمیم پاسی هم نوشته که این همین روایات که ما داریم نیاز به علم اصول نداریم، علم اصول را سنی ها آوردن برای اینکه چون روایت نداشتن میخواستن از قواعد اصولی استفاده کنن بر استنباط، اما ما شیعه که این همه روایات داریم نیاز به اصول نداریم. و بعد میگه اصول بدعتی است که از طرف سنی آمده. حالا محدث اسرابی خیلی غلیظ بود، اما مرحوم صاحب حدائق رضوان الله تعالی نه به اون شدت نبود. و یادتون هست که در رسائل نقل میکنه در حجیت عقل که بالاخره محدث اسرابی میگه عقل سلیمی که خالی از اوهام باشد حجت بالغی الهی است و مورد قبوله. این دو بزرگوار هر دو در کربلا بودن، معاصر همان بودن. بعض از فقهاست کنم میگن صاحب ریاض درس مرحوم آقا باقر هم میرفت، درس محدث سارواری هم میامد، هر دوشون بودن. کتاب حدائق انصافا خیلی کتاب شیر زیباییه. همیشه هم دعوش اینه که اول کلیه روایات رو نقل میکنی، انشاءالله مجال کردی مناظره فرنگ در همین جلد پنجم حدائقه روایات زیاد رو اول نقل میکنه فراوان که بخششن بر وسائل نیست روایاتی که ایشون آخوده. بعد به حضور تعالی میشه که اون وقت صحبت در اینه که اینکه حرام است استفاده از آنیه ذهب و فضه، خوردن حرامه، آشامیدن حرامه، بنابراین لب زدن به ظرف حرام نیست. میگه اونی که در روایات نشده خوردن در آنیه ذهب و فضه یا آشامیدنه. زمان میگه اونی که حرام مثلا خوردن غذای بعد در مسیح کاسه بردن تو دهنمون بنا کنیم خوردن، اون حرامه. یا آبی که از ظرف برداشتیم تو دهنمون گذاشتیم و بعد میخوام قرص بدیم، این حرامه. اما دست زدن به ظرف و از ظرف مکیدن، این حرام نیست. برای مقدمه است، بله. و ما مسئله مقدمه هم که خوندیم در یادتون میاد که میگم مقدمه حرام حرام نیست، مقدمه واجب میگم مستحبی ها مثلا واجبه، اما مقدمه حرام نکنید گفته که حرامه. مگر اون مقدماتی که بین مقدمه و ذیل مقدمه دیگه قدرتی نباشه، اختیاری نباشه، اون مقدماتی که منتهی به ذیل مقدمه 100% میشه اونه میگن. اما مقدمه ای که منتهی نیست و یعنی قابل برای انفکاکه، کسی نگفته مقدمه حرام حرامه. بنابراین این ایشون میفرمند که اونی که در روایات وارد شده شرب و اکله، استاد خویی هم همین رو ذکر میکنه، و اون شرب اکل یعنی اونی که فروف از گلو پایین میری، این از گلو پایین دادن این عمل حرامیه. و بنابراین اگر بنا شد یه کسی به قول استاد خویی مثلا یک ظرفی را خورده، بعد دیده از بس که خواسته بنوشه اینقدر تنده یا مثلا شوری که قابل خوردن نیست، دور میریزه، بگه این کار حرامی نیست، چون اونی که حرامه شرب کردنه و اکل کردنه. حالا اگه که توی دهنش گرفت و بعد دید که این آب خیلی شور قابل خوردن نیست، پف کرد و خارج کرد، این مرتکب حرام نشده. بله، مگر این که بگیم هر گونه استعمال ذهب و فضه‌ای حرامه، که این بحثیست که فردا